بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. موضوع بحث ما در مورد جوان و ازدواج آسانه. منتها مقدمه این بحث از اینجا خدمتون تقدیم کردیم که موضوع ازدواج در اسلام به دو بخش کلی تقسیم میشه. یکی مراقبت های ویژه است که جوان باید قبل از ازدواج داشته باشه و دوم مراقبت‌هایی است برای انتخاب، برای دل سپردن به کسی، دوران عقد، دوران نامزدی، قبل از عروسی، بعد از عروسی و بحث فرزندداری و آیین تربیت تا بری بالا. در بحث مقدمه ازدواج و مراقبت‌های ویژه نسل جوان در دوران مجردی، عرایضی رو این چند شبه می‌خوایم تقدیمتون بکنیم. اولا نظر اسلام در مورد زندگی اینه که زندگی حرمه و هر کسی حق نداره با لباس نجس و با بدن نجس وارد این حرم بشه. باید لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، حلال باشه تا بتونه در این حرم محرم بشه و وارد این حرم بشه. این که آقا بگذار پسرم زن بگیره بعد آدم میشه انشالله، دختر من لجوجه، لجبازه، بی تقواس، حجاب نداره، مشکل اخلاقی داره، انشالله شوهر میکنه خوب میشه، اینا رو اسلام قبول نداره. میگن اول خوب بشه بعد شوهر کنه، اول پاک بشه بعد در این مسیر قدم بگذار. مهمترین ویژگی هایی که باید یک جوان در دوران مجردیش داشته باشه در یک کلمه مراقبت نفسه و معرفت نفس، که از اعظم معارف خودش رو باید استحاله بکنه، باید پالایش بکنه، رذایل اخلاقی که در وجودشه باید تطهیر بکنه. اگر این رذیله اخلاقی در وجود این جوان در زمان و دوران مجردی بمونه، این مثل بمب اتمی میمونه که بعدن شلیک میشه و بعدن منفجر میشه و کاخ سعادت رو با خاک یکسان میکنه. یعنی کسی که در دوران مجردی به لاابالی گری عادت کرد، در دوران تأهل نمیتونه دست از لاابالی گری برداره، یقینا ادامه خواهد داشت. پس یه مشکلی که امروز جوانها دارن اینه که میگن آقا جوانیست و بیکاری. آخه کار که فقط حقوق گرفتن نیست، خدا میداند در دوران مجردی جوانها چقدر کار دارن انجام بدن، چقدر باید برنامه های دقیق برای خودشون بریزن، چه کتاب هایی که باید بخوانن، چه ممارست هایی که باید انجام بدن، چه دقت هایی که باید داشته باشن، چقدر باید ریاضت بکشن تا بتونن به عنوان یک انسانی که قرار شوهر یک زن بشه و قرار پدر یک اولادی بشه، این بتونه یک همسر نمونه، پدر نمونه باشه. خب کار میخواد، یه شبه که نمیشه آدم شد، که باید زحمت کشید. و این که میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، واقعا جوان ها اگر دوست دارید یه عمر راحت باشید، توصیه اسلام به شما اینه که دوران مجردیتون رو با یللی و تللی تش نکنید، حیفه. این فراغت بالی که انسان در دوران مجردی داره هیچ وقت در دوران تعهل نداره، هیچ وقت نخواهد داشت. بله دوران تعهل یه امتیازاتی داره، مثلا دادم مجرد دو رکعت نماز میخونه، دو رکعت دو رکعته، ولی وقتی متأهل شد دو رکعتش میشه 25 رکعت، در یه روایت داره 70 رکعت حساب میشه. بله سرعت در عباداتش تو تعهل هست، اما بحث عبادات با بحث انسان شدن و انسان موندن و انسان زندگی کردن فرق میکنه. انسان نماز بخونه فقط پوسته ی نماز را رعایت کنه، ولی به مغز نماز که تنها عن الفحشاء والمنکر نرسه چه فایده ای داره؟ در دوران مجردی باید انسان به مغز آدمیت برسه، نه فقط به لباس آدمیت. به مغز آدمیت باید برسه، نه فقط به شکل آدمیت. شکل آدمیت چیه؟ مستوی القامه است، دو تا گوش داره، دو تا چش داره، دو تا دست داره، دو تا پا داره، همین قیافه که من و شما داریم، این شکل آدمیته. اما آدمیت همینه؟ آدمیت با قیافه آدمی دوتاست، آدمیت با شکل آدمی دوتاست، فرق میکنه. آدمیت در یک جمله یعنی کسی که به مرز الهی و حدود الهی احترام میگذاره. تا گناه میکنیم شکل آدمیم، آدم نیست طبق روایت. تا گناه برامون لذت داره قیافمون مثل آدمه، و الا وجودمون وجود انسانی نیست. آدم یعنی سلمان دیگه، من چه جوری بگم به شما؟ آدم یعنی عبیزر، آدم یعنی عمار، آدم یعنی مالک، آدم یعنی حجر ابن عدی، آدم یعنی میسم تمار، آدم یعنی گلای باغچه محمد آل بان. اینا آدمه. آدمیت یعنی این که انسان به فهم و شعور برسه، بدانه حضرت حق دوستش داره و بدانه برنامه الهی به نفع انسانه، اعتماد بکنه به حضرت حق. ما جوانهای عزیز بذارید صاف بهتون بگم، مشکل من و مشکل کسایی که مثل منن اینه که اعتقاد به خدا دارم ولی اعتماد به خدا ندارم. فرق است بین اعتقاد به خدا و اعتماد به خدا. اعتقاد به خدا اینه که بله وحده لا شریک له، لیس کمثله شیء، بله. اما اعتماد به خدا با شعار و با چهار تا بیان ذکر معلوم نمیشه. کی اعتماد به خدا داره؟ او کسی که به نسخه توحیدی عمل میکنه، او اعتماد داره. من یه قصه بگم براتون، چون کم کم دوستان ما میان، من هی باید اول منبر، اصلا از دستورات خطابه اینه که اوایل منبر رو یک گذری داشته باشیم، مواعظ گذشته یه 10 دقیقه اول منبر مرور بشه اون چه گفته شد، تا همه دوستان که قراره بیان به جاده اول بحث برسن که خدای نکرده سرنخ دست بحث از دست کسی در نره. حالا شما یه صلوات محمدی خط کنید تا یه قصه براتون من بگم امشب. این قصه ای که من عرض میکنم یکی از رمان‌های غربیه. رمان که میدونید چیه، حدت رمان میگن. حالا ما ایرانی ها با تشدید میخوانیم، شاید بعد بعضی به من ایراد بگیرن که آقا اصلا رمان یعنی چه؟ رمان، رمان بدون تشدید. حالا بذارید خودمونیش کنیم. رمان یعنی یک قصه ای که رمان نویس در خیال خودش، در ذهن خودش قصه ای رو میپرورونه تا بخواد و بتونه از اون قصه یک نتیجه ای بگیره. اینو میگن رمان. فرق است با افسانه، فرق است با قصه. رمان وجود خارجی ندارد. رمان نویس این قصه رو خلقش کرده تا بتونه یه نتیجه ای بگیره. رمان نویسم زیاد داریم. بعضی از رمان‌نویسای غربی خیلی رمان‌های قشنگی می‌نویسن. البته رمان‌های غربی همش قابل اعتماد نیست، ولی ما خوباشو میگیم. در یکی از رمان‌های غربی دیدم که نوشته بود یک کوهنوردی تصمیم گرفت یک تنه، چشمام من، حواس جمع من، بحث من اینه که این منبرا، این آیات قرآن، این احادیث، این روایات، این جلسات به یه شرط به درد میخوره، به شرط این که ما اعتماد به دینمون داشته باشیم. اگر اعتماد نداشته باشیم، من که هیچی، پدر جد من که هیچی، آیت الله عظما که هیچی، اگر بزرگترین خلاصه کس یا حجت خدا هم حرف بزنه فایده نداره. امام حسین در کربلا 40 بار منبر رفت، 40 خطاب خون، ولی اعتماد نداشتن به امام حسین رضا فایده نداره. قصه اینه که ما اعتماد داشته باشیم، مثل او اعتمادی که به دکتر وقتی میگه این قرص رو قبل از غذا بخور، قبل غذا میخوری. اگر این قرص رو بگه بعد غذا بخور، بعد غذا میخوری. بکشنت قبل غذا نمیخوری. چرا؟ آقای دکتر فرمودن. آقای دکتر که خیلی مهمه، ایشون جبرئیلن، چون فرمودن بعد غذا، بعد غذا، قبل غذا بخوری چغندر میشی. یعنی این دیگه، آقای دکتر فرمودن 600 به 600. اینم میگن اعتماد. و پیر زن و پیر مرد و پیر و جوان همه اعتماد به دکتر دارن و باید هم داشته باشه، با دکتر دیگه. اما این اعتماد رو به امام صادق نداریم، به خدای امام صادق نداریم، به قرآن محمدی اعتماد رو نداریم، احترام برای قرآن میگذاریم. سالی سه شب، اونم 3 تا یه ربع، یعنی 45 دقیقه در سال قرآن رو سرمونه. سالی سه شب، شبی یه ربع. بکیا الله، 3 شب 3 تا یه ربع قرآن رو سرمونه، ولی در طول سال قرآن زیر پامونه، تمام آیاتش رو زیر پا میگذاریم. قرآنی که میبوسیم رو تاخچه میگذاریم فقط سالی 3 تا یه ربع احترام داره، ولی در طول زندگیمون در یک سال زیر پا میگذاریم. و زیر پا گذاشتن آیات قرآن همون بی‌اعتنایی به احکام و حدود الهی است. لذا اعتماد غیر چیه؟ بگید اعتقاد. حالا قصه شو میخوام بگم که یعنی چی. در این کتاب رمانی، رمان نویس نوشته بود یک کوهنورد آمریکایی تصمیم گرفت یک تنه تک و تنها تو دل شب در زمستان سرد بره یک قله‌ای که بسیار صعب العبور بود فتح کنه. با هیچ کس هم قرار شد نره، تک و تنها. کیفشو برداشت، چیه؟ اون کله پشتیشو برداشت، وسایل کوهنوردی. خب دیدید تناب دارن، میخ دارن، چکش دارن، از صخره برن بالا. از دامن کوه آمد بالا، رسید به گردنه. از گردن اومد بالا، نزدیکای قله تخت سنگی بود، باید این رو میخ میزد و میمد بالا تا به قله برسه. خب تناب وصل میکنن به میخه، تناب وصل است به کوله پشتی، کوله پشتی وصل است به بدن کوهنورد که اگر پرد شد پایین تناب نگرش داره. کوله پشتی فقط برای این نیست که اسب و اساسیش رو ببره، خود این کوله پشتی حافظ این کوهنورده. میخه رو زد، آمد بالا 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 بالا، نرسیده به قله کم میخه، در رفت پرد شد پایین، آمد پایین 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 تا این تناب پشت سر کوهنورد محکم شد. این ول شد بین در شب، ظلمات، زمستان سرد، یکی و تنها، دستشم به هیچ جا بند نیست، فقط به یه تناب ول. دید نیم ساعت در این هوا و سردی بماند، انا لله و انا الیه راجعون، مرگش حتمیست بلا شک بلا رای. به فکرش رسید حالا که دستش به هیچ جا بند نیست، با خدای خودش دو تو کلمه حرف بزنه، خدا رو صدا زد. خدا
تا صداش پیچید تو این کو. خدا آمد جلو.
چیه چه داد میزنی؟
چته؟ خدای من میخوام با تو حرف بزنم.
خدا فهمون چند سالته؟ گفت 40 سال. گفت من 40 سال منتظرتم با من حرف بزنی.
من یه عمری که از تو گذشته است منتظر بودم تو منو قابل بدونی با من حرف بزنی. حالا عربده میکشه میگه خدا.
خب من خدا چیکار داریم؟
گفت خدا یه کاری کن ما نمیریم. خدا گفت من خدام، میتونم هم کمکت کنم، ولی من کمک کردن هم شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت به شرطی که به من اعتماد کنی. گفت من نوکرتم. گفت تعارفتی که پاره نکن. مشکل من با تو توی 40 سال سنه هم یک کلمه هست که اصلا تو به ما اعتماد نکردی. گفت خدایا گذشته هنگ منو به رخم نگشت، هرچی بود تمام شد، با فاقته مزا تمام شد، احالا نوکرتم. گفت دروغ میگی، دروغ میگی، تو اعتماد به رفیقت کردی و لذا ساعتها با او درد و دل کردی، ولی یک شب یا یک روز نیمدی یک گوشه بشینی با من درد و دل. گفت خدای شرمندم نکن دیگه، حالا یه غلطی کردیم توی 40 ساله گذشته، احالا به بعد نوکرت اعتماد داری. خدا گفت دروغ میگی، اعتماد نداری. گفت به خودت قسم اعتماد داری. من چجوری بگم اعتماد داریم؟ خدا گفت اعتماد داری گواره. و اعتماد داری تناب پشت سرت پاره کن. گوه میگه خرم من دیوانم، پاره کنم معلوم نیست کجا میفتم، آخه تو خودم جا من باشی تناب پاره میکنی. خدا گفت آره من جا تو بودم پاره، وقتی خدا میگه بکن میکنم میکردم، تناب پاره کن. گفت نمیشه آخه من بابا من میفتم پدرم در میاد تیکه تیکه میشم توی دره سیاه تاریک، من نمیدونم چند متر زیر پام ارتفاعه. خدا گفت وقتی من بهت میگم تناب رو پاره کن، پاره کن. گفت خدای تو میخوای ما رو بکشی یا ما کولمون بزنی، نمیخوای ما رو نجات بدی؟ آخه کدوم عاقلی میاد تناب پشت سرشو که به همین تناب بنده پاره کنه؟ خدا گفت معلوم میشه که ما با همدیگه معاملمون نمیشه. گفت آدای یه راه دیگه. خدا گفت راه دیگه نمیشه، همین که بهت میگم باید این تناب پاره کنی. گفت با خدای تو میخوای ما رو بکشی یا منت هم سر ما بگذاری؟ خدا گفت من رفتم و تو با ما نمیتونی بسازی. 40 سال مشکلت همین بود، هرچی ما گفتیم ای گفتی نمیشه. فهم خودتو، عقل خودتو، نتیجه گیری که خودت میکنی از حرف من خدا مهمتر میدونی. عقل خودتو از حرف من و صحبت من آدم. و خدا رفت و این آقای کنورد موند و مرد. یک هفته گذشت، خب دیدن کونورد نیست. کونورد که بی کس و کار نبود، زن داشت، بچه داشت، رفیق داشت، پدر داشت، داداش داشت، خواهر داشت، کس و کار داشت. رفیقای کونوردیش کجا رفت؟ این آقای مستر نمیدونم چی چی، بریم آقا بگردیم. آمدن گفتن این خیلی علاقه داشت تنهایی بره کونوردی، بریم دنبالش بگردیم ببینیم کجاست. آمدن رفتن، رسیدن، دیدن به آقای کونورد به یک تناب وصله و خوش شده از سرما و مرده. جنازش رو آوردن پایین. مرگ کوهنورد را اینجا رو گوش بده، اینجا رو گوش بده. مرد کوهنورد را، مرگ کوهنورد را در مطبوعات و روزنامه آمریکایی چنین نوشتن: کوهنوردی به فاصله 1 متر از زمین جان باخت. یعنی اگر تناب پاره میکرد بله میماد پایین، اما نه تاریک بود زیر پاشو نمیدید. حالا که من نمیبینم خدا هم نمیبینه، حالا که من نمیفهمم خودم حالیش نیست. بابا عاقل باش، وقتی خدا میگه تناب را ببر ببر، یاقی گیری نکن، اعتماد به خدا داشته باش. آخه خدا یه چیز سرش میشه که میگه این حرومه این حلاله؟ خدا سرش میگه میگه شراب نخور، میخوری بخور تو شکمت پارش جهنم، ولی نمیتونی بگی اسلام نتوانست برای ما برنامه ریزی کند. اسلام برنامه ریزی کرد، تو شاگرد لایقی. شما رو نمیگم آه، خدا به من میگه، به من میگه. چرا اسلام برای من برنامه ریزی نکرد؟ خدا تو دهن من میزنه میگه من برنامه ریزی کردم، من بهترین معلم‌ها رو برات فرستادم، بهترین مربی‌ها رو فرستادم، اما تو اینقدر بی‌لیاقت بودی که پیغمبر خاتم رو ول کردی، علی ابن ابی طالب رو رها کردی، امام صادق به این بزرگواری و ائمه به این عظمت رو رها کردی، چسی دنبال رفیقای خودت، هوا و حواس خودت. پس اون چه تو رو بدبخت کرد خودت بودی. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. یه مثال، یه درختی شما در تصور کنید، یه تنه درخت که خم شد، چشا به من، یه درختی که تنش خم شد، آقا نشسته رو تنه درخت، خب ادعا میکنه عاقلم هست، یک اره بزرگم دست گرفته داره تنهی که روش نشسته رو میبره، رفیقا میگن ببر که خود میبری، اینم هیچ شاخ تو جیبش میره و شاخ میشه و هی شبانه روز میبره. وقتی سقوط کرد بعد میگه رفیقا منو بدبخت کردن. ببخشید اره دست کیا بود؟ اره دست رفیقا نبود، از خودت بود. چرا گول خوردی؟ چرا تنه درختی که روش نشسته بودی و با دست خودت قطع کردی؟ چرا باعث سقوط خودت شدی و بدبختی خودت؟ و چرا الان داری تهمت به خدا میزنی که خدا منو بدبخت کرد، خدا منو بیچاره کرد؟ خدا تو رو بدبخت کرد یا خودت رو بدبخت کرد؟ چرا تهمت به خدا و دین میزنی؟ این خدا خیلی مظلومه. خدا اگه ما را دوست نداشت، ابراهیم و موسی و عیسی و محمد به ما نمیداد. پیغمبر اکرم آمده است، مردم بره بهش سنگش میزنن. پیغمبر اومده بگه چرا دختراتون رو زنده به گور میکنید؟ دارن شکم به یه شطور رو سرش میریزن. پیغمبر اومده میگه آخه چرا مثل حیوونا دارید چنگ تو صورت هم دیگه میزنید، تکه تکه میکنید هم دیگه رو؟ پیغمبر رو میگن ساحره. پیغمبر اومده میگه آخه چرا اینقدر ظلم میکنید؟ چرا انسان رو به بردگی کشیدید؟ باید همه ما بنده خدا بشیم، نه برده این اون. عوض این که بیان شطور جلوی این پیغمبر بکشن، عوض این که بیان رو دست و پاش بیفتن، عوض این که بیان دستشو ببوسن، یا رسول الله خوش آمدی ما رو آدم کنی. و به بچه ها میگفتن گلوله با گل درست کنی. خب چون شبه به اسطه میخوام که برد بگم، ها میگفتن گلوله با گل درست کنید، خارهای بیابونا رو تو این گلوله گلا تا نرمه تا گله فرو ببرید، بذارید تو آفتاب بخوش که این گلوله ها تو این خارا تو این گلوله های گلی سفت بشه. بعد با تیرکمون ها از دور که پیغمبر میاد بره، با این تیرکمون این گلوله های پر خار رو بزنید تو صورتش، بزنید به این گردنش، بزنید به سینهش، بزنید به پاهاش. آخه این پیغمبر اکرم چه گناهی کرده بود که اینقدر اذیتش کردی؟ چقدر انسان باید بدبخت باشه که یکی بیاد دستشو بگیره بره بهشت، ای بگه ولم کن ای ساگر ابتر، ای نمیدونم جاه طلبی که میخوای جا ابو سفیان بنشینی، بگذار من تو این منجلاب بمانم. چقدر آدم باید بدبخت باشه که فرق بین ابو سفیان و پیغمبر را نداند؟ چقدر باید بشر بیچاره باشد که فرق بین علی و معاویه را نداند؟ ای بدبخت مردمی که علی را فروختن به خلفا و علی را فروختن به بنی امیه. خدا همشون را لعنت. خب حالا یه سوال، امشب من شب بعثتیه درباره ازدواج و زندگی میخوام رو منبر در حسینی هراتیای مشهد یه سوال بکنم از این همه جوانی که پا منبر نشستن. فقط خواهش میکنم جان رسول الله، سوالی که میکنم خوب گوش بده، خودت تو دل خودت جواب خودتو بده. اگر قرار بود پیغمبر خاتم که 1400 سال پیش آمد و کلنگ دانشگاه توحیدی را زد، اگه قرار بود امشب یا فردایی بیاید در عصر ما و در زمان ما و بگه من خاتم الانبیام، آیا ما سنگ پیغمبر می زدیم؟
پیغمبر اکرم اگه قرار بود فردا بیاد، نه 1400 سال پیش، به کدوم از اعمال و رفتار ما ایراد می گرفت و به کدوم کارای ما ایراد نمی گرفت؟ فکرش کردی کدوم از اعمال و رفتار ما طبق دوستی رسول الله است و علاقه پیغمبر و تایید شده رسول خدا؟
به چیمون ایراد نمی گرفت؟ به زنداریمون، به بچه داریمون، به بی و شرایمون، به مردم داریمون، جوونا، به تیپتون، به انتخاب رفیقتون، به انتخاب مسیرتون، به انتخاب همسرتون، به عشق و عاشقی های امروزی، به کدوم عقدا و عروسی های امروز ما رسول الله ایراد نمی گره؟
به کدوم ها مونگو خواهی کردن؟ آفرین، احسن. من اومدم زندگی تو کامل کنم. 80% کارات درست. چند درصد کارای ما دقیقه؟ رو حساب فکر کنید سنگ زدن به پیغمبر فقط با سنگ و کلوخه؟
آیا سنگ به بدن پیغمبر بزنی فقط حرامه، یا سنگ به آیات قرآن هم بزنی حرامه؟
کدوماش؟
روز قیامت این سوالای امشب منه که شبیه به حسته. روز قیامت آیا فقط خدا اون کسانی که در عصر جاهلیت پیغمبر رو مسخره کردن و خاکستر داغ رو سر پیغمبر ریختن و شکم بگه شطور رو سر پیغمبر ریختن رو فقط محاکمه میکنه، یا یقه من و تو هم میگیره میگه چرا تو که مسلمون خلقت کردم، بابات مسلمون، نسل قبلیت مسلمون، ریشت مسلمون، بابا نسل در نسل همه شیعه علی، تو چرا گناه کردی؟ تو چرا برای عروسیت مطرب آوردی؟ محاکمه نمی کنه مارتون؟ خب نتیجه بحث چی؟ نتیجه بحث اینه که اگر ما هر بدبختی تو زندگیمون هست و هر گرهی که تو زندگیمون افتاده و اگر زندگی هامون مشکل شده و اگر عروسی ها سخت شده و اگر ازدواج ها داره تبدیل به طلاق میشه، هیچ تقصیری مکتب اسلام بگو ندارد. هر چی بدبختی هست ماله
خودمون،
از ماست که باری. خب اسلام این پیغمبر که امشب شب بعثته، یا رسول الله ما میخواییم امشب با شما مصاحبه کنیم، شما نظر مبارکتون درباره زندگی و ازدواج و تشکیل زندگی مشترک چی؟ مصاحبه میخواییم بکنیم با پیغمبر. نه سنگت میزنیم، نه توهینت میکنیم، نوکرت هم هستیم. یا رسول الله در زندگی چی؟
پیغمبر اکرم میفرماید قبل از این که شما به فکر ازدواج بیفتی، باید به فکر پالایش و استحاله بیفتی. باید یه سری صفات زشت از وجود خودت خارج کنی که اگر این کارو نکنی در طول زندگی اشتراکی به خاطر مشکلاتی که تو زندگی هست دیگه وقت
نمی کنی و از همه بدتر عادت کردی.
حال چکا کنی؟
اولا من یه سفارش بهتون میکنم،
حواستون هست دیگه، از حالا به بعد دانشور حرف نمیزنه. قرار شد مصاحبه با نبی اکرم بکنیم. یا رسول الله ما رو نصیحت کن تو زندگی. پیغمبر اکرم میفرماد اولین نصیحت من اینه که اسس علی التقوا رو فراموش نکنید. بنیاد زندگیتون بر تقوا باشه.
یعنی بابا زندگی قانون اساسی میخواد. قانون اساسی زندگی مشترک چیه؟ زن چه وظیفه ای دارد؟ مرد چه وظیفه ای دارد؟ تو چقدر به این وظیفه تا حالا عمل کردی؟ میدونی چقدر وظیفت سنگینه؟
چقدر سنگینه؟ دیشب یکی رفقا میگه واجه ها شما میگید موضوع بحث ما جوان و ازدواج آسانه، همه جوان ها که ترسیدن زن بگیرن. گفتم بابا دیگه حالا یه ترسم میخواد. تلویزیون که الحمدلله زندگی شده گوش تاب گوش،
دیدی سریالاشو؟ خیلی قشنگ، اینقدر راحت طلاق داره قبهش تو سریالهای تلویزیون ریخته میشه، خیلی راحت، خیلی قشنگ. دیگه همه دارن طلاق میگیرن، تو دیگه طلاق که چیزی نیست، تو دیگه برای ما ای و آر نیست این حرفا. بابا این دیگه مثل آب خوردنه، اینقدر زندگی رو آب گوشتیش کردن، اینقدر زندگی رو لهش کردن، اینقدر زندگی رو ذلیل کردن که جوان میگه خوب بود، بود ادامه میدم، نبود طلاق میدم یکی دیگه. خیلی راه، خیلی راه، یعنی از این آب خوردن راه. ولی قدیم چرا طلاق کم بود؟ به خاطری که بابا، مادر، خود عروس، طایفه ای بر طایفه اون بر، همه معتقد بودن بابا دخترش که میخواست چادر بخت سرش کنه ها، بابا دخترش میخواد چادر بخت سرش، حالا که دیگه چادر اینا نیست، حالا همه اوپنی شده، نه چادر کوپنیه، همه اوپنی شده. اون روزا غیرت بود چادر بود، شرف بود چادر بود، عفت بود چادر بود، حیا بود چادر بود. حالا چون غیرت نیست، عفت نیست، حیا نیست، دین نیست، تقوا نیست، اینه که میبینی تقوا اینجوری بود، بابا رو اینجوری بار میآورد، تقوا عروس رو اینجوری بار میآورد. بابا به دخترش میگفت بابا جان این چادر بخت سفیده، با چادر بخت سفید میری خونه شوهر، با کفن میری مرده شور خونه. میگید نه از این پیره مردایی که دو مدرسه بپرسید، بی جا میگم، ما سن سویدا خدا وکیلی اینطوری نبود. به دخترش میگفت با چادر سوید بخت برو زندگی کن، با کفن برو مردشون خونه قبرستون بخواب، یعنی یک عمر زندگی بسوز و بساز زندگی باید کن. اما حالا دختره میخواد بره خونه شوهر، بابایی میگه نترسا آزیتا جون، نترس، هر وقت ناراحت شد با یک تلفن پدرشو در میارن، بیچارش میکنن. بابا تو فکرش طلاقه، دختره تو فکرش طلاقه، ننه تو فکرش طلاقه، اون ور همینطور، این ور همینطور. این افتضای فرهنگی جامعه ما. اسلام میگه بنای زندگیتون رو ضد زلزله بنا کنید. آی مهندسایی که میگید اگر قرار شد یه بنای بزرگی و محکمی و بلندی و پروژه عظیمی را بنا کنیم، به همون اندازه که پروژه عظمت دارد باید فندسیون ای ساختمانم بله
محکم باشد. مهندسیه رو حساب ریاضی کار میکنن. این ستونی که در این مسجد حسینی یه بار کردن دو گذاشتن حساب کردن، مگه میشه ستونی رو کار بگذارن که طاقت یک بام ندارد برن سه تا بام روش بگذارن؟ خب شاید چند سباهی بیستد، ولی با یک تکان بر سر تمام اینا که تو این ساختمان زندگی میکنن فرود خواهد آمد. زندگی ها و خونه هامونو ضد زلزله بنا میکنیم. جوونا ساختمان فیزیکی، فرهنگی، روحی، اخلاقی، ایمانی، اندیشه‌ای زندگیتون رو ضد زلزله بنا کردی؟ چیه ضد زلزله؟ قرآن میگه اسس علی التقوا، یعنی تقوا اینه. تقوا تا اسمش میاد همه فکرا میره تو پیشونی پینه بسته. نه، تقوا هر کجا یک معنا داره. تقوا در عبادت یعنی این نماز اول وقت بخونه، نماز قشنگ بخونه، موالات داشته باشه، تون تون نکنه، مثل کلاغ نوک نزنه، سپله 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 اینجور نگه. این تقوا تو نماز یعنی رعایت آداب سلام.
تقوا در کار یعنی آقا دیر نرو زود جیم شو. آقای رئیس، آقای کارمند، آقای کارگر، آقای میزنشین، تقوا فقط نماز جماعت نیست، تقوا تو کار یعنی این خیانت به ارباب رجوع نکن. تقوا تو کار یعنی کم کار نگذار، یعنی دزدی نکن.
اینا میگن تقوا. تقوا بر منبر اینه که یه منبری برو مردم استفاده بکنن.
تقوا تو زندگی چیه؟ تقوا تو زندگی اینه که وقتی یکی میره خواستگاری، یا داماد تقوا داشته باشه، مهریه که دارن براش میبرن خودشو بدهکار بداند، مقروز بداند، تو دلش نگه ببری صد تا ببری پدرشو در میاد ببری چی دار بله کی گره. بعد هم اگه قرار شد که بازی در بیارن، یه بلایی سرت بیارم که بگی جونم آزاد و مهرم حلا. وای بی تقوایی
استس علت تقوا یعنی داماد به فکر شیادی نباشد، به فکر ظلم نباشد.
عروس هم همینطور تقوا داشته باشه تو مهریه‌ای که براش میبرن. نمیگن تقوا، فندوسین خونتون رو با تقوا بار کنید. داماد نیاد بیاد بگه من زن میگیرم فقط برای اطفای شهوت، یعنی خوی حیوانی فقط جلو چشمش باشه، این بده. من تو کتاب کلبه عشقم نوشتم، اگر مطالعه بکنید اونجا، اصلا در اسلام ما زناشویی نداریم، ما همسرداری داریم. تو زناشویی بوی حیوانیت و خوی حیوانیت میاد، یعنی بوی منجلاب میاد، یعنی شهوت به مشام میرسه بوش. اما همسرداری بوی اخلاق. تقوا در زندگی یعنی عروس نیاد با عینک شهوت رانی به مرد نگاه کنه و زندگی، مرد نیاد با خوی حیوانیت زندگیشو شروع کنه. چرا؟ چون اگر برای خوشگلی این عروس بره خواستگاریش، یه خوشگل تر که ببیند پشت میکند به عروسش. گرفتی؟ وقتی با اندیشه اطفای شهوت باشه با چش ابرو، یه خوشگل تر که گیر بیاره میگه عجب عجله کردیم خدایا، ماش بستر ایشان، خدا لعنت کنه عممونو، الهی پاش شکسته بود نمیمد بگه اینو بگی بابا یه دو ما صف میکرده این که ایقا بهتره اونه بایی.
چرا؟ چون خوی ایوانیت داره دنبال چش ابروه.
اما اگر یک جوانی دنبال تقوا باشه، خدا میدونه اینا که من میگم روش فکر کنی. آقا دید خیلی فرق میکنه. ببین یه عینک داریم شهوت، خب فقط و فقط دنبال همین میگرده، کیپو ببینه، مالو ببینه، خوشگلی ببینه، همین.
اینو وقتی از بین رفت زندگی هم تمام میشه. اما اگر یه جوانی تقوا تو ذهنش باشه، میگه بله زن آدم نباید زشت باشد، من نمیگم برید زن زشت بگیرید، اما زن زیبا گرفتن صفت زیبایی صفت اولیه نیست. من زنم را دوست دارم چون عفیف است، چون نجیب است، چون حیا دارد، چون زندگی کنه، چون مادر خوبی است برای بچه ها. اگر این دیدگاه اساس علت تقوا رعایت بشه، این زنه 6 ماه بعد عروس اگه سکته کرد، این چونه اومد بغل گوش نمیگه پاک تو سر ایشاست، اینه که هر کی نگاهش بکنه 30 تومن کفاره میده. میگه اگه اینا که میخندید پس بفهمیم چی میگیم. آقا میگه اگه چونه زنم آمد کنار گوشش و این چانه جا به جا شد بشود.
الحمدلله که حیا و عفتش جا به جا نشده. و به این منبر امام حسین من کسی رو سراغ دارم که حدود 18 ساله با زنش که در 18 سال پیش تصادف کرد، یعنی زن و شوهر، یه بچه شون هم کشته شد، از رفقای اصفهان ماست، یکی از سردارای جنگ هم هست. قوغان آقا بعضی این آدم ها واقعا استثنائی هست.
18 سال پیش بچهش کشته شد، خودش مجروح، زنش قطع نقاعی،
18 ساله تو خونه مثل یه غلام دور این زن پروانوار میچرد. زنه هرچی گریه میکنه، چند بار به خود من اصرار کرد حاجا اگه میشه این شوهر من راضی کنید یه زن دیگه بگیره. میگه محال است،
من وقتی آمدم این خانمو بگیرم به خاطر که رامی رفت نمیخواستمش، به خاطر که ایمان داشت و حیا داشت و تقوا داشت، به خاطر پاهاش نگرفتمش و خوشگلیش.
به خاطر این بود که این زنه تو تقوا و حیا و حجاب و ایمان از من سر بود. الان اگه 18 سال که هیچی 100 سالم از این حالت بگذره، من فکر زن دوم به ذهنم نخواهد رسید. یه مردم رفته بود زن آزمایش، اشتباهی برگ آزمایش یکی دیگه رو داده به این که این سرطان دارد. تا فهمید زن سرطان دارد، خب خونه بابا دا بلدی یا آدرسش بهت بدم. چرا؟ چه اینقدر بیوفاییه؟ چه اینقدر بدبختی تو جامعه ما؟ خب به خاطر این که پندسون زندگی های ما ضد زلزله بله؟ نیست. تا یه مشکل پیش میاد طرف شک میکنه به انتخابی کرده. خب حالا من با اجازتون یه کابینه، حالا بحث قانون اساسی در زندگی اینجا پیشمه ها، معلومه اون تا همش که نمیتونم بخوانم که همشه بخوانم فردا شب چی بگم. خب من می‌خواستم قانون اساسی شد. می‌خواین اول قانون از خودتون می‌پرسم، قانون اساسی بگم یه کابینه یه زندگی. میگفت خربوزه می‌خوای یه هندوانه، گفت هر دوانه. هر دوانه نداری. کدومشو بگم؟ کابینه رو بگم اول؟ یا اول قانون اساسی بگم؟ اون کسانی که اهل مطالعه‌ان میگن بابا اول قانون اساسی، بعد رئیس جمهور و کابینه و این حرف باش. اونی که اول چیزیست که تو مملکت باید الان تو عراق دنبال اینن که قانون اساسی، درسته یه جمهوری نخست وزیر و اینها، اما قانون اساسی است که مملکت رو جمع و جور میکنه، ملت رو در یک مسیر قرار میده. حالا دیگه پا شماست، کدوماشو بگم؟ باری کردم. ببینید چقدر زود چیز میکنید، تغییر عقیده میدید. احسن باید. پس یه صلوات خط میکنم. این صلوات به درد خودتون میخوره، یکی دیگه بلندتر خواهد. یکی از قانونهای زندگی اینه، دقت کنید که صداقت در عشق ورزی داشته باشید، رشوه خاری عاطفی نکنید. خیلی ها رشوه خورن تو خونه، رشوه خوری بده دیگه، دم در گاهی دربونه چیکار میکنه؟ بله؟ یا آقای رئیس رو میخواییم ببینیم، نمیشه خدا شاهده. نمیشه یعنی چی؟ نمیشه. من درباره رشوه خوری در مملکت حرف نمیزنم. چرا؟ چون اصلا همچین پدیده ای نیست. چرا میخندیم؟ وقتی یه چیزی تو مملکت نیست، آخه من بی انصاف چرا باید روش مالو بدم؟ رشوه خاری نیست تو این مملکت. الحمدلله چند تا چیز نیست که رشوه خاری، که دروغگویی، بقیهش هم میگه. رشوه خاری یعنی این پول بده تا یه کاری برات بکنم. رشوه خاری یعنی، و وای به حال اون جامعه‌ای که مردمش به رشوه خاری عادت کرده باشن. ایرش بخالی با عدالت اجتماعی سازگار نیست. خب رشوه خاری فقط تو اداره جات نیست، که ایرش بخالی تو خونه هم هست بین زن و شوهر. زنه میگه من یه غذای خوب برای شوهرم درست کنم تا یه پیرهن قشنگ برای عیده بخره، یعنی بیاد خدمت کند تو خونه تا شوره رام بشه یه کاری بکنه. اسلام میگه قانون اساسی زندگی اینه، خانم اگر خدمت به شوهرت میکنی هیچ چشم داشتی؟ بله؟ نداشتی. آقا اگر میای خدمت به خانمت میکنی نباید چشم داشته باشی. من که برات علنگو خریدم، چرا لباس من اوتو نکردی؟ علنگو خریدنه چیکار به اوتو داره؟ کار کردم که کار کنی، این میشه بدبختی. قانون اساسی زندگی اینه که رشوه خاری نکنید.
یعنی زن اگر یه کاری میکنه برای شوهرش، اگر شوهر باری کلا بگه یا نگه، میگه من عشق دارم به شوهرم و زندگی، عشق دارم به زندگی. ببرمتون توی خونه ای که مرکز عشق بود، عاشق همدیگه بودن، که عالم و گیتی مثل ای زن و شوهر به خود نمی بیند، اینقدر عاشق شوهرش بود که فزه خادمی میگه تا علی در میزد فاطمه بلند می دوید دم در. حالا شما رو به خدا میگه چقدر قشنگ هم دیگه صدا میزنن، جانم فدایت علی به نفسی ان یا اول حسن یا امیر المؤمنین. همین حضرت زهرا وقتی مضروبه شد، مجروحه شد، نمیخوام روزه بخوانم ناراحتتون کنم، سادات مجلس منو ببخشید، بوز میخوام، تعریف مادرتون رو میکنم، فاطمه زهرا تعریفش دیکشن اینه، فزه میگه اینقدر بی بی مریض بود، تو بستر افتاده بود که حتی نمیتونست این سر و گردن رو تکون بده. او آخرای عمر فاطمه، وقتی علی وارد حجره میشد، به من نگاه کنید، وقتی علی وارد حجره میشد با پلک چشمش مقابل علی بلند میشد، علی جان شرمندم نمیتونم جلو پات بلند شم، میخواد وصیت کند، ببینید چی کرده است این زن عاشق به شوهرش مثل علی در موقعی که میخواد وصیت کند بمیرم برادر دلات علی. صداقت تو عشق مردی، یعنی دستای رنجور فاطمه دیگه خیلی نمیگه، این فاطمه بود که فاطمیه بود که نمیذاشتم طوری آروم بشینی. شب بعثت هم هست، شب بعثت هم میدونید درست عید است، اما یه عیدیه که همه باید برای مظلومت پیغمبر گریه کنن، چون از فردا سنگا به پیغمبر زدن شروع میشه. نمیخوام بگم فردا عذاب بگیرید، و میخوام بگم یه عیدم از اون عید است که باید حواستون جمع باشه چه به سر پیغمبر آوردن. لذا کسی من خورده نگیرد شب عیدیه، چرا این حرفا رو میزنی؟ دست حضرت زهرا تو دست امیرالمومنین. یه وقت چشماشو باز، علی جان از بابام شنیدم زنی که از شوهرش از دستش راضی نباشد بوی بهشت به مشامش نمیزه. علی جان، جان حسین بگو از دست من راضی هست؟
علی جان من خوبم سری بودم کم نگذاشته باشم.
علی گریه کرد، فاطمه علی به فدایت شود، جان علی به قرب نفسی انت یا زهرا، شما باید دست من راضی باشید. فاطمه جان موقعی که شما خانه من آمدید صورتتون نیلگون نبود، دست پهلو نگرفته بود، بازو و پهلو سالم بود.
از اون روزی که باباتون فرمود علی جان برو سپر زره رو بفروش، شمشیر مرد میخواهد مرکب، میخواهد کلاخود، میخواهد علی جان برو زره رو بفروش. از اون روزی که زره رو رفتم فروختم متوجه شدم از حالا به بعد تو زره علی شدی.
و زره رو سرباز، نمیدونم تا حالا فکرش کردید زره اصلا چیکار میکنه؟
برید ببینید چقدر زندگی یه زن و شوهر پر از حرف هست. چرا امیرالمومنین برای صداقه فاطمه شمشیر نفلو، مرکب نفلو، چرا زره فرو؟ آخه اینا پیام داره، اینا حرف توش. آقا زره رو سرباز به سینش میزنه که اگه تیر و سنگ از طرف دشمن آمد به این زره بخورد و به بدن سرباز نخورد. فاطمه شد زره علی،
هر کی میخواست علی سیلی بزند فاطمه میزد.
تو این روزان درس است مشهدیا.
حالا
که خوب گریه میکنید منم میگم عشق ورزی فاطمه رو بگم دیگه، صداقت آدم داشته باشه تو علاقه‌ای که داره. شما رو به خدا بگید استثنایی نیست قصه. صورت سیاه،
روزه نمیخوام بخونم، میخوام تو روزه و گریهی که میکنی درس بگیری، درس زندگی از فاطمه.
صورت کبود، امام صادق فرمود خونه مادر رو که آتیش زدن لباسه مادر سوخت، بدن مادر هم سوخت.
بدن سوخته، صورت کبود، میخ سینه رفته، الله محسن سخت شده، پهلو شکسته شده، با زهرا داره میمیره پشت در.
فزه میگه تا فاطمه به هوش اومد بین در و دیوار منو که دیدا نگفت پهلوم، نگفت سینم، نگفت بازوم، نگفت محسن، گفت فزه جان علی رو کجا برد. اینه میگن عشق صادق، علی رو کجا؟ علی رو آجان بدون امامه با پای برهنه تو کجا کشونده؟
دوید فاطمه تو کوچه با این حالت،
کبربند علی رو گرفت، فهمود به خدای علی نمیذارم شوهرم رو اینجوری به مسجد بکشونیم. علامه امینی میگه، حالا که خوب مشهدی ها گریه میکنین، خدا به حق امام حسین خیرتون بده، هم گریه کنید و هم درس زندگی بیاموزید. علامه امینی میگه اگه کسی از من بپرسه قربت علی از کجا معلوم میشه، میگم همین یه تیکه که جلو چشم علی تازیانه به فاطمه زده،
افتاد فاطمه رو خاکا. اما همینطور که رو خاک افتاده بودا یه دستش به کبربند علی بود، میگم نمیگذارم ببرید علی رو.
صداقت در عشق ورزی، محبت تا دم جون، تا دم مرگ این گونه باشه.
از این طرف علی چه کرد برای فاطمه؟ باز ورق بزنم شب به عصت است از پیغمبر بگم، خسته که نشدید امشب؟
آقا عشق ورزی رو از پیغمبر اکرم یاد بگیرید، هر وقت اسم خدیجه می اومد بلند بلند گریه می کرد.
سالها از مرگ خدیجه گذشته بود که یه روز عایشه از پیغمبر خورده گرفت، یا رسول الله هر وقت اسم عایشه میاد شما گریه می کنید. فرمود حرف نزن،
حرف نزن عایشه، چی؟ خدیجه، خدیجه نظیر ندارد، خدیجه مادر فاطمه است، حرف نزن. مرد خوب وفا داشته باشه، زن خوب وفا داشته باشه، تو این مهرورزی ها چاخان نکن، دروغ نگو، تملق نکن، چاپلوسی نکن،
رشوه خاری نکن، واقعا زن تو دوست داشته باش، این قانون اساسی زندگی است.
حالا ببین تو رو به خدا، اگه همین یه قانون برای قانون اساسی زندگی باشه، چند درصد اختلاف آدت بمیره؟ چقدر زندگی قشنگ میشه؟ یک. دو،
رابطه های فردی خودتون رو رهبری بکنید. ببینید من همین دوتا رو میگم، حدود 12 مطلب براتون، 11 مطلب براتون آماده کرده بودم. من چون هم کسالت دارم و یه مقداری هم اذیت دارم میشم، شرعنم قول دادم که هر وقت اذیت میشم منبر رو رها بکنم به خاطر مریضی که دارم، همین دیگه این به جای روزه باشه. یه جمله بهتون میگم، این نکته دومم خیلی قشنگه، دقت کنید، خواهش میکنم. ببینید همیشه ما میگیم که اگر من جای مثلا شهردار بودم چنین میکردم، چنان میکردم، درسته؟
من اگر جای رئیس جمهور بودم چنین میکردم، چنان میکردم، من اگر وزیر بودم چنین میکردم، اگر رئیس بودم چنین.
همه ادعا میکنیم که اگر من پستی داشتم 8 تا 9 تا میکردم، هممون میکردم،
درسته؟
دومین مطلب تو قانون اساسی اینه تو که ادعا میکنی بهتر از رئیست میتونی کار کنی، حالا یه مسئولیت و ریاست تو خونه بهت دادن، تو خونه چی کار کردی؟ حالا اداره پیشکشت، آیا در خانه یک رهبر خوبی برای زن و بچت بودی؟ تونستی رابطه خوبی با زنت با بچهات برقرار کنی؟ اداره پیشکش، ریاست جمهوری پیشکش، وزارت خونه پیشکش، خونه تو چه کردی؟ خانومت قبولت داره؟
شریک بیر نمیدونه.
حالا من بهت میگم که بدونه، همین امشب که داشتی بودید منزل به خانم بگو حضرت عباسی جون امام رضا یه سوال میکنم، راستشو بگو، اگه دختر خونه بابا بودی و من بنده که چند ساله با زندگی میکنم و خوب منو خوب دیگه خوب دیگه چیکو پیکما میدونی خوب منو میشناسی، اگه من میمدم خواستگاری به من شوهر میکردی یا اگه گفت به کور پدرم میخند جهنم میبینم اتو، اگه گفت چه شوهری بهتر از تو، چه مردی بهتر از تو، آف میشه همسایه امیر المؤمنین تو بهش و شیعتو که علا منابر من نور مبیزتن وجوه هم حولی فی الجنه. به بچت بگن دوست داشتی بابات کی بود، بگه بابام خوری باشه اینا، اگه اینجوری باشه که بچه من خجالت بکشه باباش منم، خاک تو سر منه بابا، من از زندگی چی ندارم. اما اگه بچه هم بگه بله بابام پول نداره، بابام این ماشین قشنگا چی اسمش؟ زانتیا نداره، چی؟ ماکسیما؟ ما که فقط فولکس میشتسیم. بابام ماکسیما ندارد، بابام یه پیکان پوکیده دارد مال سال 47-48، این بابام یه کارگر نیست، آقا رفتگر اداره شهرداریه، یه حقوق بخور و نمیر داره، اما همین بابای کدپاره وصل زده را این بابا رو من به تمام کارخونه دارها و میلیارد درا و تلیارد درای دنیا عوض نمی کنم. اگه این جوریه مرحبا به تو، به بابای خوبی که تو رهبری خونوادت تونستی ارتباط رو در دقیق برقرار باری کن، بچت بگه بابا و من بهترین بابای عالم، خانمت بگه شوهر من بهترین، آقا من چقدر خوششانسم، به آقای دکتر اومده بود خواستگاری من الحمدلله که گفتم نه، مهندس آمده بود، خلبان آمده بود، دیدی زنها چه پوزایی میدن، هرچی دکتره فقط اینه میرن، آه الحمدلله که خلبانه رد شد، دکتر رد شد، الحمدلله عجب شوهر خوبی. این دیگه بعضی خانوم هم همینطور، آی خانومی که صدا منو میشنوی اگرم مردت بپرسن، خب با این شناختی که از این خانم داری اگر دختر خونه بابا بود خواستگاریش میرفتی یا نه، اگه شوهرت بگه بابا تو این چند سال عمرمون ضایع شد بس دیگه، خانم جهنم میبینم. اما اگر بگه چه زنی بهتر از این، عفیفه تر از این، کی؟ الحمدلله بهترین زن عالمت، الهی شکر چه زن خوبی خدای به من دادی، این خانم میشه و شیعتو که علا منابرم نور مبیزتن وجوه هم حولی که جنه و هم جیران. این قانون اساسی زندگیه که رهبر خوی باشید برا خونه. خب بقیهشو میذاریم برا فرمانش. حالا یه سوال دیگه بگم، این خسته شدید به جا روزه بگو یا بفرما بفرما، زود خودمونی نشید. البته این منبر حالا خوبه قشنگه، تو خونه خیلی مهمه که عمل میشه یا نه. یه خانمی بر من نامه نوشته بود که آجا من خیلی دلم بر تو میسوز، بی خودی فحش میکنی. چرا فحش میکنی؟ میگو من بابام مرید شما، هر وقت با ننم دعواش میشه مادرم میگه پس آی دانشمند چی میگو؟ گور پدر تو با دانش. فوش ندیم، عملم میخوای نکنین و فوش ندیم.
حالا شاید یه جوانی بگه آقا رهبر خوب در خانه کیه؟
این که میگی دومین قانون در قانون اساسی زندگی اینه که انسان بتواند رابطه ها رو در خانه و خانواده خوب رهبری کند. رهبر خوب چیه؟ یک، به زیر دستاش و افراد دیگر احترام بگذاره. دو که خیلی مهمه، گوشی شنوا داشته باشه. خیلی ها گوشاشون سوراخ نیست، گوشه پره، یعنی با دیوار یک، اصلا حرف تو گوشش نمیره، پهر نمیره، گوش اصلا نداره، یعنی داشتنش و نداشتنش یک. گوشه شنواست. سوم، دیگران رو برای حل مشکلاتش برای مشورت دعوت کنه و اهل مشورت باشد. یعنی بابای خوب اونیه که خودش رو تو خونه عقل کل نده،
به حرف زن احترام بگذاره، دلیل داره بگه.
اما چون تو زنی بی خود میگی، زنه اگه افتن حالا شبه میگم روز، خب باید برو تیمارستان، تو حالا شبه دیوانه ای اگه اینجوری باشی.
چون زن من اگه بگه از این ور برو، از این ور برو،
کسی که اینجوری باشه نمیفهمد زندگی چیه. پیغمبر خاتمی که عقل کل بود، تو جنگ ها حتی با زنا مشورت بود.
اما نه جال هرچی زن گفت بری دنبالش. ببینید یه قانون تو زندگیتون بگذارید،
حرف با استدلال با دلیل، دلیل منطقی عقلی بیارید. ما کاری با زن و مردش، با پیر و جوانش داریم. گاهی وقتا بچه کوچیک آدم یه کلمه حرف میزنه، از 100 تا آدم پیر مرد 100 ساله هم بله پخته تره.
اما چون بچه هست، نه
حرف منطقی، حرف استدلال، حرف قشنگ، دو دو چهار تا هر کی میخواد بزند بزنه. من عمل صالحا من ذکر او انثا فهو مؤمن. اخلاق خدا رو داشته باشید، عمل قشنگ، حرف زیبا را مؤمن یا مؤمنه بزنه یا انجام بده، برای خدا ارزش دارد. برای من و شما هم نباید کار به جایی برسه که بگم چون من مردم سیبیلم 2 کیلوه هرچی میگم درسته و این زنه هرچی زن بگه اشتباه. نه، هر منطقی باشد، زن باشد یا مرد، فرقی ندارد. ادامه یه این بحث انشاءالله فردا شد. دستاتون رو بلند کنید، من یه چند دعا بکنم و ظاهرن آجای قلی‌زاده برنامه هست. یکی از مدعای خوب اصفهان ما هم آجای میرباقری هم تشبه بردن. حالا اگر که مهمون بعد بیان جلو آجا رسول، اگر که اینجا جلسه مال خودمون هم مشهدی هم همه مهمون نوازن، میدونید که بیان یه شب دیگه قول میدید بیان بذار اینه ببینن اصفهانی ها چجوری میخونن. آقای میباقری یاد تا آقای میباقری میان احسن چند تا دعا میکنم و مهمون نوازی هم بکنید. امشب شب عید است و انشاءالله ایشون هم برنامه های قشنگی داره مثل مده های خودتون. آقا چون همشهری ما داریم بازار داغی میکنیم. خدایا چند تا دعا میکنم و دعا رسول خدایا به حق امیر المؤمنین، چون امشب شب زیارت امیر المؤمنین هم هست، امروز هم روز وفات حضرت ابی طالب پدر حضرت علی بود. الله خدای به حق امیرالمومنین، گوش بدید، میخوام دعا خیلی مهمی بود. خدای به حق امام رضا که از دیروز امامتشون شروع شد، به حق موسی بن جعفر که این چند روزه به نام آغاز، و به حق رسول خدا با اون عظمتش، و به حق بچهای فاطمه، قسمت میدیم یا الله ما را عاقبت به خیرمون کن. به حق این امام رضا ما رو از اهل و بیت جدا مفرما. آمین. این عید مبعث رو عید مبعث آخری ما قرار مده. آمین. قدمها به مدینه و کربلا برسان. آمین. تا همه میشینید آجاهای میرباقی نمیان مستفیض میکنن یه صلوات مشهدی خواهد.
آن دل که به یاد تو نباشد دل نیست، قلبی که به عشقت نتپد جز گل نیست. آن کس که ندارد سر کوی تو راه، از زندگی بی ثمرش حاصل نیست. خدا رو شکر که شب جمعه ای در جوار علی ابن موسی رضا تونستیم بنشینیم و از معارف اهل بیت بهره مند بشیم. اون چی که آرزو داری یه شب جمعه ای انشالله بین الحرمین اونجا بنشینیم و معارف اهل بیت رو از استاد دانشمند استفاده کنیم، یکی از اون صلوات مهدی پسندت خط کنم. اینقدر این جلسه با صفاست و شما اهل شور و حالید که ما خلاصه احساس میکنیم که اصلا نمیتونیم انجام وظیفه کنیم در محضر شما. خدایا به حق این دلای با صفا، به حق این چشمایی که اینطور عاشقانه منتظره که از اهل البیت بشنوم، از صاحب زمان براش بگن، از آقا رسول الله بگن، هر کسی تو این دست جمع و هنوز داغ کربلا بر این دل دارم، هنوز آرزوی مدینه دارم، به حق این شب عزیز از صاحب مدینه و کربلای ما معرفت قسمتش بگردان. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علی وعلا آبائم فی هذه الساعة وفی كل بر من و احوال من مستحق هیچ پروازی نباشد بال من، کارها سالت را به تأخیر افکند، یا صاحب زمان بوی هجران می دهد پرونده اعمال من، من دگر آن نوکر خوب و قدیمی نیستم. قدیمی یه بار که میومدی اقلم تو جلسه اهل بیت تا دو سه روز صاف بود، چشمات بی خطا بود، نماز تو سر حال میخوندی. خودم رو میگم، من دگر آن نوکر خوب و قدیمی نیستم، این لباس نوکری گرید بر این احوال من، فردا پرونده تو چطور پیش آقا میبرن؟ مگه روز جمعه نیست؟ مگه ماه رجب نبودن؟ خوشبال اون کسی که پیش آقا سر بلند است، خوشبال اون کسی که میتونه پیش آقا سرش رو بلند کنه. کدومتون میتونید در مقابل آقا سر بلند کنید؟ خوشبال اون کسی که وقتی آقا پروندش رو میله میگه باریکلا، آفرین جوان عزیزم، من دگر آن نوکر خوب و قدیمی نیستم. بوی هجران میدهد پرونده اعمال من، این لباس نوکری گرید بر این احوال من. بارها دستم گرفتی و نمکگیرت شدم، اگه تو نبودی آقا معلوم نبود امشب من کجا باشم. اگه تو دستمو نمی گرفتی اهل این جلسات نمی کردی، معلوم نبود من الان تو چه فرقه‌ای باشم. دیدی بعض وقت تو خیابون رد میشی که از همکلاسی‌های قدیمتون میبینی مثلا تو چه روزی، تو چه روزگار افتادی، اشک چشت جاری میشه، میگی اگه مهدی دست منو محکم نگرفته بود معلوم نبود الان منم تو چه راهی باشم. بارها دستم گرفتی و نمکگیرت شدم، بارها شد جای من تو آمدی دنبال من، بارها خوردم زمین از جا بلندم کرده ای، شکر یک نعمت نکرد آخر زبان لال من. هر کی شب جمعه اومده ایدی بگیره، هر کی شب جمعه صدقه میخوان از آقا صاحب زمان، این دست گدایی تو بالا ببر، نه مثل همیشه این بار این طوری بگو آقا، آقا جان دستم را مکن یا صاحب زمان. هرچی هم بچه بد باشه مگه پدر دلش میاد دست فرزندش را کنم؟ آقا جانم به حق آقا علی ابن موسر رضا ابا ساله گل نرگس، گل نرگس، گل نرگس، بگو فدات بشم ابا. ای دستت پایین نیاد ها، صدا بزن ابا. آقا جانم دور از حریم وصلت گل رنگ و بو ندارم، یا علی ابن موسی رضا گایی گوایی. ما با رفقامون میخواستیم شب بیاییم اینجا ولی آدرس رو نمیدونستیم دقیق، گفتیم خدای میرسیم نمیرسیم، گفتیم خب بذار شب دیگه این بیدیم. رفقا رفتن و خود ما کامل نشستیم، اومدیم یکی از رفقای خوب من شدید تاکسی مستوار شده بود، همطور تو ذهنم بود و اینا داشتیم با رفیقمون گفتیم آقای دانشمند، گفت میخوای برید جلسه آقای دانشمند، منم میخوام برم همونجا. خلاصه الان شاهد بین شما، یه لحظه در هر چند دقیقه ما زنگم زدیم رفقا گفتیم ما الان در جلسه آقای دانشمند استودیم، اونا هم سریع اومدن. حالا چه لطفی میخواستم شب به ما اینجا امام رضا بکنه نمیدونم. چطور شد که دفعه پامون کشیده شد سر سفره شما؟ شاید آقا رسول الله میخواد ایدیه شما رو بده، ما رو هم کشونده لابلای شما. شاید امام رضا میخواد مهمونی که الان ساعت هاست رو پاش نشسته عاشقانه، نمیدونید چقدر لذت داره. نمیدونم تا به حال ایستادید پای منبر ببینید یه عده جوان عاشقانه دارن گریه میکنن یا صاحب زمان میگن چقدر لذت داره، چقدر امام رضا لذت میبره، چقدر مهدی فاطمه لذت میبره. جوونی به همه جا پشت پا زده، فقط میگه برم امشب جلسه امام زمان، حیف دست خالی بمونم. ابا سالم گل نرگس، گل نرگس، گل ببینم چطور صدا میزنی. انشالله شب نیمه شعبان آقاتون رو ببینید. ابا آقا جانم دور از حریم وصلت گل رنگ و بو ندارم، سرچشمه تراوت آبی به جو ندارم. آقا دلت شکستم، آقا دلت شکستم، آقا دلت شکستم، آقا دلت شکستم. میخوای کویار آشنایی، کی بهتر از مهدی دل به من و شما میدون، کی بهتر از آقا صاحب زمان با من و شما رفاقت برقرار میکنم. هر کسی سلامی کرد بعدا فهمیدی برا چی به سلام میکنم، ولی آقا صاحب زمان همیشه خیر من و تو رو خواستن. کویار آشنایی تا درد دل بگویم، جز رؤیت جمالت دل آرزو ندارد. حالا یکی از اون صلوات های شب عیدی خط کن.